به حمید گفتن برای خونه خودمون تابلو بخریم. نگاهی به تابلوها انداخت و گفت پیشنهاد خوبیه، باید از الان که فرصتمون بیشتره به فکر باشیم. همه ی تابلوها رو بالا پایین کردیم و نهایتاً یک تابلوی تماشایی از تصویر امام خامنه‌ای که در حال خنده بود برداشتیم. حمید موقع حساب کردن پول تابلو در حالی که نگاهش به ویترین قسمت انگشترها بود پرسید انگشتر دور نجف دارید؟ فروشنده جواب داد سفارش دادیم، احتمالاً برامون بیارن. از فروشگاه که بیرون آمدیم دستش رو جلوی چشم من بالا آورد و گفت این انگشتر رو میبینی خانوم؟ دور نجفه، همیشه همراه همه. شنیدم اونهایی که انگشتر دور نجف میندازن روز قیامت حسرت نمیخورن. باید برم نگین این انگشتر رو نصف کنم، یه رکاب بخرم که تو هم انگشتر دور نجف داشته باشی. دلم نمیاد روز قیامت حسرت بخوری. نیم ساعتی تا نماز مغرب زمان داشتیم. به قبور شهده که رسیدیم حمید چند قدمی جلوتر از من قدم بر می داشت. تنها جایی که دوست نداشت شانه به شانه همراه برویم مزار شهده بود. می گفت ممکنه همسر شهیدی حتی اگر پیر هم شده باشه ما رو ببینه و یاد شهیدشون و روزایی که با هم بودن بیفته و دلتنگ بشه. بهتر رعایت کنیم و کمی با فاصله راه بریم. اول رفتیم قطعه یک ردیف یک سر مزار شهید براتلی سیاهکالی که از اقوام دور حمید بود. از آنجا هم قدم زنان به قطعه 7 ردیف 10 آمدیم. وعدگاه همیشگی حمید سر مزار شهید حسن حسین پور. این شهید رفیق و همدوره ی حمید بود. از شهدای عملیات پژا که سال 90 شهید شده بود. حمید در عالم رفاقت خیلی روی این شهید حساب باز میکرد. سر مزارش که رسیدیم به من گفت فاتحه که خوندی تو برو سر مزار بقیه شهدا. من با حسن حرف دارم. کمی که فاصله گرفتم شروع کرد به درد و دل کردن. مهمترین حرفش هم همین بود. پس کی منو میبری پیش خودت؟ صدای اذان که بلند شد خودم را وسط حسینیه امامزاده حسین پیدا کردم. خیلی خوشحال بودم از اینکه ارتباطم با حمید روز به روز بهتر می شد. سری قبل که امامزاده آمدم سر اینکه نمی توانستم با حمید راحت باشم کلی گریه کردم. ولی حالا برخلاف روزهای اول که نمی دانستیم از چه چیزی باید حرف بزنیم هر چقدر می گفتیم تمام نمی شد. کاکل من حسابی به هم گره خورده بود و به هم وابسته شده بودیم. هوای آن شب به شدت سرد بود. در کوچه و خیابان پرنده پر نمی زد. حمید زنگ زده بود صحبت کنیم. از صدای گرفتم فهمید حال چندان خوشی ندارم. نمی خواستم این وقت شب نگرانش کنم ولی آنقدر اصرار کرد که گفتم حالم خوش نیست. دلپیچه ی عجیبی دارم. تو نگران نشو. نباد داغ می خورم خوب می شم. اسپاسم شدیدی گرفته بودم. به خودم تلقین می کردم که یک دلدرد ساده است ولی هر چقدر می گذشت بدتر می شدم. حمید پشت تلفن حسابی نگرانم شد. از خداحافظی من یک روب نکشیده بود که زنگ در را زدن. حمید بود. گفت پاشو حاضر شو بریم بیمارستان. گفتم حمید جان چیز خاصی نیست، نگران نباش. هرچه گفتم راضی نشد. اینطور مواقع که نگرانم می شد مرغ حمید یک با داشت. خیلی روی سلامتیم حساس بود. به قاعده خودم اصلا فکر نمی کردم حمید مردی باشد که تا این حد بخواهد روی این چیزها دقت داشته باشد. هر کار کردم کوتاه نیامد. آماده شدم و به اورژانس بیمارستان ولایت رفتیم. تشخیص اولیه این بود که آپاندیسم عود کرده است. دستم را آنژیوکت زدن. خیلی خون از دستم آمد. تمام لباسه و کفشهایم خونی شده بود. حمید با گاز استریلی که خیس کرده بود دستم را میشست و کفشهایم را تمیز میکرد. عین پروانه دور من بود. برای سونوگرافی باید به بیمارستان شهید رجایی میرفتیم. از پرستارها کسی همراه ما نیامد. من و حمید سوار آمبولانس شدیم. پشت آمبولانس خودمان بودیم. حالم بهتر شده بود. یک جا بند نمی شدم. بلند می شدم می ایستادم. اولین باری بود که آمبولانس سوار می شدم. از هیجان درد رو فراموش کرده بودم. از خط بالای شیشه بیرون رو نگاه می کردم. آنقدر شیطنت کردم که حمید صدایش در آمد و گفت بشین ورزنه. سرت گیج میره. تو آبرو برای ما نذاشتی. مثلا داریم مریض میبریم. ساعت 11 شب بود. آنقدر بالا پایین پریدم که مریضی یادم رفته بود. وقتی دکتر جواب سونوگرافی را دید گفت چیز خاصی نیست ولی امشب بهتر خانم تحت مراقبت باشن. دوباره به بیمارستان ولایت برگشتیم. با تماس به خانواده موضوع را اطلاع دادیم. حمید به عنوان همراه کنارم ماند. پنجشنبه بود و طبق معمول هر هفته هیئت داشت. ولی به خاطر من نرفت. از کنار تخت من تکان نمی‌خورد. به صورتم نگاه می‌کرد و می‌گفت: راست میگن شبیه ننه هستی یا؟ لبخند زدم. خیلی خسته بودم. داروها اثر کرده بود. نمی‌توانستم با او صحبت کنم. نفهمیدم چطور شد خوابم برد. ساعت از نیمه شب گذشته بود که با صدای گرگی حمید از خواب پریدم. دستم را گرفته بود و اشک می‌ریخت. گفتم: ای چرا داری گریه می‌کنی؟ نگران نباش، چیز خاصی نیست. گفت: می‌ترسم اتفاقی برات بیفته. تمام این مدتی که خواب بودی داشتم به این فکر می‌کردم که اگه قرار روزی بین ما جدایی اتفاق بیفته، اول باید من برم. والا طاقت نمیارم. آن شب تا صبح کارش شده بود کنار تخت من نماز بخواند. پلک روی هم نگذاشت. فکر کنم یک دور منتخب مفاتیح را تمام کرد. پرستار بخش وقتی دید حمید کنار تخت من مشغول نماز شده است گفت: نمازخونه هست. اگر میخواید نماز بخونید میتونید برید اونجا. ولی حمید قبول نکرد. گفت: میخوام کنار خانمم باشم. رفتار حمید حتی برای پرستارها هم غیر معمول بود. فکر میکردن ما چند سال از ازدواج کردیم. وقتی گفتم ما فقط 2 ماه از نقد کرده ایم از تعجب میخواستن شاخ در بیاورند. یکی از پرستارها به من گفت: شما دیگه شور عاشقی رو درآوردید. همسر محمود ساعت 1 به بعد دراز به دراز میافتاد میخوابید. آن شب 8 آذر 1391 حمید اصلا نخوابید. درست مثل ماجرایی که 3 سال بعد اتفاق افتاد. باز هم 8 آذر. ولی این بار من تا صبح بالای سر حمید نخوابیدم. این وسط ها چند مرتبه ای از خواب پریدم. یک بار که از خواب بلند شدم دیدم رفقای حمید زنگ زدند. همیشه مقید بود هیئت برود. آن شب نرفته بود، رفقایش خیلی نگران شده بودند. گوشی حمید هم آنتن نداده بود. از نگرانی کل کلانتری ها و بیمارستان ها را سر زده بودند. سابقه نداشت جلسات هیئت را ترک کند. سرش میرفت هیئت رفتنش سر جایش بود. رفقایش از ترسشان با خانواده حمید تماس نگرفته بودند. پیش خودم گفتم با این خبر ندادن حتما حمید یک جشن پتوی مفصل افتاده است. با اینکه گرسنه بودم ولی میلی به خوردن صبحانه نداشتم. حمید مرخصی گرفت و سر کار نرفت. حالم خیلی بهتر شده بود. دوست داشتم زودتر از فضای خسته کننده بیمارستان بیرون برویم. گوشی حمید را گرفتم. یک بازی پنگوئن داشت، خیلی خوشم میآمد. با همون مشغول شدم. بعد هم به سراغ گالری عکس‌ها رفتم و با هم تمام عکس‌هایش رو مرور کردیم. برای هر عکسی که انداخته بود کلی خاطره داشت. عکس‌هاشون رو در مأموریت‌های مختلفی که رفته بود انداخته بود. به بعضی از عکس‌ها نگاه خاصی داشت. با خنده میگفت: این عکس جون میده برای شهادت. اصرار داشت من هم نظر بدهم که کدام عکس برای بنر شهادتش مناسب‌تر است. صحبت‌هایش رو جدی نگرفتم. با شوخی و خنده عکس‌ها رو رد کردم. هنوز با آخرین عکس نرسیده بودیم که از روی کنجکاوی پرسیدم: نمیخوای بگی اسم منو توی گوشی چی ذخیره کردی؟ گفت: بگه اسم خوب. خودت بچرخ ببین میتونی حدس بزنی کدوم اسمه؟ زرنگی کردم و رفتم به صفحه تماس ها. شماره من رو کربلای من ذخیره کرده بود. میگم میخوایم بریم پارک؟ میگه کربلا. از آن روز به بعد گاهی اوقات که تنها بودی من رو کربلای من صدا میکرد. گاهی به همین سادگی محبت داشتن قشنگ است. ساعت 9 صبح مادرم به دیدن من آمد. هنوز در اتاق تحت نظر بستری بودم. از ساعت 10 صبح به بعد دوستان و همکلاسی هایم که در بیمارستان کارورزی داشتند یکی یکی پیدایشان شد. مریض مفت گیر آورده بودند. یکی فشار می گرفت، یکی تبسنج می گذاشت. به جان من افتاده بودند. کلافه شده بودم. با استیصال گفتم: ولم کنین، باور کنین چیزی نیست. یک دلدرد ساده بود، تمام شد. اجازه بدین برم خونه. اما کسی گوشش بدهکار نبود. بالاخره ساعت 4 بعد از ظهر بعد از کلی آزمایش رضایت دادن از محضر دوستان و آشنایان داخل بیمارستان مرخص بشوم. یک هفته مانده به شب یلدا، گلزار شهده که رفته بودیم از جیبش دستمال درآورد، شروع کرد به پاک کردن شیشه قاب عکس شهده. گفت: شاید پدر و مادر این شهده مرحوم شده باشن یا پیر هستن نمیتونن بیان. حداقل ما دستی به این قاب عکس‌ها بکشیم. خیلی دوست داشت وقتی که ماشین گرفتیم یک سطل رنگ صندوق عقب ماشین بگذاریم و به گلزار شهدا بیاوریم تا سنگ مزارهایی که نوشته هایشان کم رنگ شده را درست کنیم. خریدمان که تمام شد به خانه عمه رفتیم. فاطمه خانم خواهر حمید هم آنجا بود. با همه محبتی که من و حمید به هم داشتیم و صمیمیتی که بین ما موج می‌زد، ولی کنار بقیه رفتارمان عادی بود. هر جا که می‌رفتیم عادت نداشتیم کنار هم بنشینیم. می‌خواستیم اگر بزرگتری هم در جمع ما هست احترامش حفظ شود. این کار آنقدر عجیب به نظر می‌آمد که به خوبی احساس کردم حتی برای فاطمه خانم سوال شده که چرا ما جدا از هم نشستیم. حدسم درست بود. موقع برگشت حمید گفت: میدونی آبجو فاطمه چی گفت؟ از من پرسید مگه تو با فرزانه قهری؟ چرا پیش هم نمیشینید؟ گفتم از نوع نگاهش فهمیدم برای سوال شده. تو چی جواب دادی؟ حمید گفت با آبجو گفتم یه چیزایی هست که حرمت داره. من و فرزانه با هم راحتیم ولی قرار نیست همیشه کنار هم بشینیم. من خونه پدر و مادرم ترجیح میدم کنار